سلام بر بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور. به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه و اینکه ساعتی رو با ما خواهید بود. برنامه امروز رو اختصاص دادیم تحت عنوان پذیرش وجود مخالف. این یک مسئله اخلاقی هست، به اضافه اینکه سعی داریم در برنامه های آینده روش های عملی به کار بردن تفکرهای دموکراتیک رو که شاید کمک بکنه به بعضی از ماها اون رو اینجا مطرحش بکنیم و این برنامه امروز در قالب اون خیلی مفید میتونه باشه. اون چه خودتون میدونید هر شخصی افکار و عقایدی که داره معمولا خیلی تعصب بهش داره و به خصوص این که بعضی افراد اونقدر به اصطلاح دیدیکیتد در مورد اون هدفشون هستن، اون عقیدهشون هستن، اعتقادی که بهش دارن که حتی تا جای مرگ هم ممکنه پیش برن براش. رو همی هست میخواستیم این مسئله تعصب ورزی نسبت به اصطلاح حرف مخالف رو اینجا مطرحش بکنیم و به نظر میاد که در واقع این یه حالت به اصطلاح خلاف طبیعت انسانی باشه، یعنی هر انسانی یه تعصباتی داره نسبت به تفکراتش. حالا در قسمت سوال اول از ضمن تشکر از آقای بازرگان که کمکمون میکنن در مورد این بحث، میخواستیم این مسئله رو مطرح کنیم که این حالت آیا درسته که مخالفتی داره با طبیعت انسانی و پس اگر اینجور باشه یک سری به اصطلاح آموزش هایی لازم داره که اون رو به اون نتیجه رسید. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، سوالی که مطرح فرمودن، خب این یه طرف واقعیت هست که ما مجهز به خشم و خشونت هم هستیم. بالاخره این صفت خشمگین شدن، عصبانیت، خالق ما در نهادمون گذاشته. یه چیز بیفایده ای نیست، به جای خودش باید ازش استفاده کرد. گل سرخ هم تیغ داره، ولی آیا میشه ایراد گرفت به گل سرخ چرا تیغ داره؟ بالاخره اگه تیغ نباشه هر گاو و گوسفندی که رد میشه از کنار باغچه او رو میخوره. یعنی یه سیستم دفاعی است. ما خشم البته داریم، خب خدا به ما قدرت چنگ و دندان هم داده، مشت هم داده. آیا معنیش اینه که به هر نحوی ازش استفاده کنیم یا در مقابل یک مهاجمی باید ازش استفاده کرد؟ مهم مهار این نیروهای تخریبی است که بشر در اختیارش هست، یا به صورت طبیعی یا خودش از طریق اسلحه و چیزایی که ساخته. بنابراین این خیلی طبیعیه که آدم خشم و غضب داشته باشه، ولی باید مهارش کرد. خب از جمله مسئله وجود مخالفه، کسی که عقاید انسانو قبول نداره. برای هر کسی اگه آدم هدفداری باشه، آرمانی داشته باشه، معتقد به یه دینی، ایدئولوژی باشه، یا حداقل به بدنش، به خویشاوندانش، بالاخره اگر کسی مخالف اونا باشه نسبت به اون خشمگین میشه، میخواد عکس العمل نشون بده. ولی مهم اینه که آدم چقدر به خودش مسلطه، میتونه خودش رو مهار بکنه. در طول تاریخ گذشته خب دائما این جنگ ها بوده، حالا یا جنگ های ملی، مسئله ناسیونالیزم مطرح بوده، توسعه طلبی بوده، تمام تاریخ بشر همینه دیگه، چه قتل عام هایی، چه کشتار هایی، یا جنگ های دینی، جنگ های مذهبی. حالا بعضیا فکر میکنن که بیشتر اختلاف بین پیروان مذاهب، نه، تاریخ رو واقعا ورق بزنین یه درصد فکر میکنم کمی هم تازه باشه، هست مونن فراونه. تو اروپا هم چقدر جنگ های مذهبی بوده، ده ها صد ها فرقه بودن، چقدر کشتارها، قتل عام هایی بین فرقه های مختلف مسیحیت بوده، یا جنگ بین مذاهب با هم دیگه. بشر بالاخره توسعه طلب دیگه، حالا به نام دینه، به نام ملیت، مرزهاست، هر چیزی میتونه باشه. جنگ‌های بین الملل اول و دوم هم که دین و مذهب به وجود نیاورد دیگه، مسئله رقابت‌های ملیه. برابر این همیشه در طول تاریخ بوده، بشر روی تجربه زندگی به این نتیجه رسیده که ما باید همدیگر تعامل بکنیم، به خصوص در دوران مدرنیته. تجربیاتی که بشر پیدا کرده بود، کشتارهای پیروان مذاهب از هم دیگه، جنگ‌های طولانی که بین فرض کنید انگلیس و فرانسه یا آلمان، یا مشکلات دیگه‌ای که در جوامع بشری بود، از همون دوران رنسانس متفکرین غرب به این نتیجه رسیدن که ما باید بالاخره بپذیریم که دیگری هم کسی غیر از ما فکر میکنه. یه جمله معروفی است از روسو، ژان ژاک روسو، میگه من حاضرم جانمو بدم تا تو بتونی حرفتو بزنی. خیلی پرمعناست. یعنی به این نتیجه رسیده برای حفظ جوامع، برای حقوق بشر، برای انسانیت، برای اخلاق، یه انسانهایی حتی ارزش داره جانشونو بدن که مخالفشون هم بتونه حرفشو بزنه. من یادم چند سال پیش در یکی از نوشتهای روزنامه کیهان این نویسنده نوشته من حاضرم جانمو بدم تا تو نتونی حرفتو بزنی. خب این دو تا دیدگاهه، از دو تا جهان بینی ناشی میشه. ما انسان شناسیمون چگونه است؟ چه قضاوتی درباره رشد و شکوفای انسان میکنیم؟ خدا رو چگونه میبینیم؟ جهان رو چگونه میبینیم؟ یکی میگه من جانم حاضرم بدم تو حرفتو بتونی بزنی، یکی میگه نه من حاضرم جانم بدم تو نتونی حرفتو بزنی. اولی احساس میکنه که جهان ملک تلق خودشه، شیشتونگ جهان مال خودشه، افکار خودش مطلقه، همه چی خوبه، دیگران همه منحرفن، گمراهن، بنابراین نباید حرف بزنن، حزب فقط حزب الله. این یه دیده. یه کسان دیگه هم اعتقاد دارن که نه، جهان ملک مشاعه، همه شریکن، مال همه هست، چرا من حرفشو فقط بزنم؟ چرا من حق آزادی داشته باشم؟ این از یه دیدگاه هم تجربه بشری میتونه ناشی بشه، همه دیدگاه دینی. مگه خداوند انسان رو خلیفه زمین نکرده؟ مگه روی او این همه استعداد و امکانات قرار نداده؟ مگه این اختیار و آزادی مالی تعداد قلیلی هستش؟ یعنی با یک دیدگاه درست دینی هم میشه آدم به این باور برسه که همه حق دارن اظهار نظر بکنن، و در این تبادل افکار، تضارب آرا، ایناست که شکوفان میشه حق. خب این در واقع ریشش برمیگرده به این که ما چگونه جهان رو میبینیم، خداشناسیمون، جهانشناسیمون، انسان بینیمون چگونه است. عرض کردم بشر به پای خودش هم صرف نظر از اصطلاح فرازهای دینی به این نتیجه رسیده. حتی در جایی میدیدم این وصایای ویکتور هوگو، اونم مربوط به همون دوران دیگه، به دخترش توصیه‌ای که به دخترش کرده، من تا یه جایی هم یادداشت کرده بودم اگه آورده باشن رو. بله، به یه بخشش راجع به همین تحمل مخالفه. مثل این که این اشتباه منم شد جایی دیگه داشته باشم. بله، میگه برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی. پدری برای دخترش آرزو میکنه که کاش که تو دشمن داشته باشی، نه کم و نه زیاد. دشمن از یه حدی زیاد باشه دیگه آدم قدرت مقابله نداره، کمش هم اون تأثیر رو نداره، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند. آدم مغرور میشه به افکار خودش، تا زیر سوال نره فکر نمیکنه، تردید نمیکنه که بره مطالعه بکنه، که دست کم یکی از آنها اعتراضش وارد باشد. خیلی حرفا مردم میزنن، معلوم نیست همش درست باشه، ولی چه بسا بعضیاش هم درسته. تا که زیاده به خودت قره نشوی. وقتی به آدم انتقاد نمیکنه، خب فکر میکنه که دیگه همه باید کارت تبریک براش بفرستن. همچنین برایت آرزو میکنم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند، این کار ساده است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند. این مهم اینه، تا که با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی. خب این در واقع یه دیدگاه دیگه. پس هم بشر به طور طبیعی به خصوص متفکرین بعد از اون جنگ ها، درگیری ها، بعد از انقلاب فرانسه، اون گرفتاری هایی که پیش آمده بود، گروه های انقلابی به جون هم افتاده بودن، این گروه از اون گروه، نمیدونم از نظام سابق، به این نتیجه رسیدن که باید هم دیگر تعامل بکنیم. الان هم که 30 سال از انقلاب ما گذشته، میبینیم چقدر دارن مردم به هم نزدیک میشن. همه هم دیگر دفع میکردن، طرد میکردن، برچسب میزدن، هزار جور عنوان رو هم میذاشتن. ولی الان میبینیم گروه ها به هم رسیدن که ما فایده نداره اینطور به هم بد بگیم. همه دارن به یک وحدتی میل میکنن. جریانات به یه سمت و سوی داره میل میکنن. مثلا خیلی فاصله داریم. ولی یاد بگیرن. مردم یاد بگیرن تساهل و تسامح و همزیستی مسالمت آمیز و حقیقت به قول معروف میگن نزد همگانه. این نیست که من فکر کنم من هرچی میدونم همش اونا درسته بقیه نمیدونن. این بالاخره یه پروسسه، یه تمرینه، یک مثلا کار طولانیه، زمانداره که مردم باید به اونجا برسن که بپذیرن پذیرش مخالف. اونم حق داره جوری دیگه فکر کنه. این بنابراین یک کار تمرینی دراز مدتی میتونه باشه تا ملت یاد بگیره. در دنیای غرب خب از بعد از انقلاباتی که در دو سه قرن پیش اتفاق افتاد، یکی دو قرن پیش، مردم یواش یواش تمرین کردن. حالا ما هم داریم این
شروع میکنیم. خیلی متشکرم. ولی در این مورد مقایسه جوامع شرقی و غربی، این دوتا رو که نگاه میکنیم میبینیم که غربی ها، شما اشاره الان خیلی به درستی کردید، اینا راحت تر هستن که به اصطلاح 100% قبول میکنن حرف مخالف رو، بحث میکنن، به یه نتیجه میرسن بدون اینکه به اصطلاح دشمنی ایجاد بشه بینشون. جوامع شرقی یه مقدار دوست دارن همه مطابق اونها فکر بکنن.
بله.
و بلافاصله بعد از اینکه واقعا یهو طرف شخص مخالفشون میشه، رابطه را هم قطع میکنن. یعنی بله. یه همچین حالت به اصطلاح روابطیه که خیلی زود جوش میخوره، خیلی هم از هم پاچیده میشه زود.
بله.
خواستم اشاره این دید، یعنی این ابزرویشن، این ملاحظه درست هست؟
بله.
در این مورد
بله. ببینید، ما اگه به تاریخ گذشته خودمون، حالا تاریخ حدود مثلا 2500 ساله نگاه بکنیم، در این دوران هم تو حدود 1/3 600 خورده ای سال حکومت‌های ایرانی داشتیم. فرض کنید هخامنشی، ساسانیان، اشکانیان، همینطور تا دوران صفوی یا قاجار یا پهلوی، شاهانی بودن بر ما حکومت میکردن. 2/3 تاریخ ما متجاوزین بودن، ایلخانان، تیموریان، ترکانه، نمیدونم از جاهای مختلف که حمله میکردن. تاریخ ما همش مورد تاخت و تاز بیگانگان بوده، میامدن سرزمین ما رو میگرفتن دیگه. بنابراین چه خودی چه بیگانه به زور بر ما حکومت کردن. یه همیشه تو ایران زور بوده، زور حاکم بوده، طبیعتاً مردم نقشی نداشتن. در اروپا هم البته بوده، در دوران قرون وسطا خب همچنین بوده، اتحاد کلیسا با شاهان خب محلی برای مردم نذاشته بوده. ولی در مشرق زمین اصولاً استبداد خیلی ریشه دارتره، یعنی جنبه اصلا فرهنگی داره. تنها مسئله شاهان نبوده، رابطه شوهر با همسرش، پدر با فرزندانش، مدیر با کارمنداش، معلم با شاگرداش، یعنی همه یه پا برای خودشون یه شاه کوچیکن. میدون پیدا نمیکنن، آب پیدا نمیکنن، وگرنه همه شناورن. نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. این اژدر، این اژدها در درون هر کسی هست، موقعیت پیدا نمیکنه، وگرنه طغیان میکنه. بنابراین در ما به خصوص ایرانی ها، به طور عام مشرق زمینی ها، خیلی ریشه دارتره مسئله استبداد. استبداد هم به این سادگی تمام نشده، ریشه دوونده در همه جا، در همه مناسبات ما وجود داره. خب باید اینو به تدریج عوض کرد. میگن آزادی نه گرفتنیه نه دادنیه، یاد گرفتنیه، باید یاد گرفت، باید ساخته بشن یه ملت. یعنی در یه تجربه اجتماعی به این باید رسید. حالا تو اروپا بعد از اون دوران قرون وسطا با اون انقلاباتی که تو فرانسه با انگلیس و جاهای دیگه شد، یواش یواش مردم خواستن حاکم بر سرنوشت خودشون بشن. دوران رنسانس فرض کنید، نمیدونم مدرنیته. خب اونا به این تجربه رسیدن که تا کی این کشت و کشتارها و اختلافایی که از هم دیگه داریم. به طور طبیعی بشر گام به گام جلو رفته، سرش به سنگ خورده، به این نتیجه رسیده که ما باید همدیگر رو تحمل بکنیم. حقیقت که همش در اختیار ما نیست. یعنی واقعا غربی ها این رو حس کردن، لمس کردن. آدم تا سرش به سنگ نخوره نمیفهمه. ما هم تجربه 30 سال گذشته انقلاب ملت رو به این نتیجه رسونده که باید با هم باشیم، وگرنه همه چی رو از همه میگیرن، گروه به گروه پدر همه رو در میارن. خب الان میبینیم که فرض کنید در جنبش سبز یا کسانی که دنبال اصلاح طلبی هن، اینا همه با هم مخالف بودن، گروه های مختلف بود. الان اینا که تو میدون مبارزه هن، اینا آزادی ها رو در زمان خودشون تحمل نمی کردن، ولی به این نتیجه رسیدن که اگه بخوام یه جایی برسه، چون نوبت خودشون هم رسیده، دیدن چه بلاهای سر خودشون آمده، سالها سکوت می کردن، سالها بی‌اعتنایی به سرکوب پله پله گروه های دیگه. خب ما هم داریم عملا به این نتیجه میرسیم دیگه. پس لازمه یه زندگی دست جمعی اینطور هست. قرآن یه داستانی نقل میکنه از قوم بنی اسرائیل که اینا در صحرای سینا سالها سرگردان بودن و بعد بنی اسرائیل از حضرت موسی میخوان که ما بریم تو شهر زندگی بکنیم. در واقع نظر او نبوده که هنوز آمادگی ندارین شما، زندگی در شهر قواعد و قوانین خودشو میخواد. درست مثل کسانی است که عادت کردن به یه 4 دیواری اختیاری، خونه خودشون هر ساعتی برن بیان سر صدا بکنن، بچه ها بدون نصف شب. خب با همون فرهنگ کسی بره آپارتمان نشین بشه، پدر همه در میاره، رختشو میشونه، میخواد تو بالکن پهن بکنه، تغییراتی تو نمای واحد خودش میخواد بده، ساعت 1:30 مهمونی خداحافظی میکنن، به عمه جان سلام برسون، داد و بیداد، همه مردم از خواب بیدار میشن. زندگی آپارتمانی یه فرهنگ خاصیشو داره. حالا ملتی هم که در دوران فرعون تحت سلطه فرعون ها بودن، نظام دیکتاتوری بوده، تو سرشون میزدن، اینا میخوان با هم حالا زندگی بکنن، با همون فرهنگ و ادبیات که نمیشه، با همون مناسبات خودخواهانه که نمیشه. تو قرآن هست میگه حضرت موسی با اونها فرمان داد و ادخلوا الباب سجدا، به شهر که میرین باید سجده کنن نسبت به قوانین شهر بینید. سجده نه به معنای ظاهری. یعنی تمکین بکنین از نظامات، از مقررات، و قولو حتتون، حالت کاهش داشته باشید، نه افزایش. یعنی میل به زیاده طلبی، استیلاگری، تمامیت خواهی جور در نمیاد با زندگی شهر. تو زندگی شهر باید مقداری آدم کوتاه بیاد، باید نسبت به حقوق جمع حالت تسلیم و تمکین داشته باشه. نمیشه. حالا یه مقداری جوامع امروزی در واقع شهرنشینی اینا کمک کرده، بشر داره به این نتیجه میرسه اگه بخوایم همه بهره مند بشیم از مواهب آزادی، امنیت، لاجرم چاره نیست جز اینکه بپذیریم دیگران هم حق دارن. با خودخواهی نمیشه به یه جامعه سعادتمند رسید.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به این اشاره تاریخی که شما کردید در سیستم هایی که استبداد حاکم هست، عملا حرف مخالف پذیرایی نداره و این در سیستم های مردم سالاری هست که عملا اجازه داده میشه که اون گشایش باشه برای پذیرش حرف مخالف. آیا پس افرادی که آزادمنش هستند، آیا اینها موقعیتی دارند در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری که بتونن به اصطلاح حرفشون رو بزنن، مسیر خودشون رو طی کنن، یا این جبری هست از سیستم استبدادی که باید بسوزن و بسازن؟
دیگه خب من نمیخوام منکر بشم تأثیر حکومت و دولت روی مردم، طبیعتاً یه رابطه دو طرف هست، هم مردم حاکمان رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن و هم حاکمان. یه تعبیری از پیامبر اسلام میگه الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین مالکانشون هستن، مالک معنی کسانی که حکومت میکنن، پادشاهان، مردم به دین پادشاهان هستن، دین نه به معنای دین حتما مثلا الهی، یعنی اخلاقیات مردم تابع اخلاقیات حاکمانشونه، یعنی انقدر تأثیر داره. زمان ما هم که دیگه خیلی واضحه، این رسانه های جمعی، رادیو، تلویزیون، همه اندیشه‌های مردم رو دارن شکل میدن. یا الان باز بکنیم تلویزیون های خودمون رو ببینیم چی دارن تبلیغ میکنن، چگونه دارن نشون میدن، چگونه دارن بزرگ میکنن، یه چیز کوچک میکنن بزرگ میکنن. یعنی حاکمان به هر گونه ای باشن تأثیر میذارن رو فرهنگ مردم. شما ببینید مثلا حالا تو روزگار گذشته حالا خودمون یا جهان، آلمان دو بخش شد، آلمان شرقی و آلمان غربی. اینا که خب یه ملت بودن، یه نژاد بودن، چرا بعد از یه مدتی انقدر فاصله زیاد شد؟ پس نوع حکومت چقدر تأثیر میذاره در فرهنگ، در روحیات مردم، اقتصادشون، سیاستشون. یا چین، یه فرماز، یه بخش فوق العاده کوچیک جزیره‌ای جدا شد، تحت یه برنامه دیگه آزادی‌های اقتصادی، آزادی‌های فرض کنید سیاسی داده شد. اینا دو تا چقدر با هم فرق دارن؟ هنوزم بخش عمده صنایع چین رو در واقع اون کارشناسا و آدمای فنی در واقع چین آزاد فرمز داره، اونجا میرن و دیگه با هم کنار اومدن دیگه. در تاریخ گذشته دنیا، شما کره جنوبی با کره شمالی، مثلا زمین تا آسمون فرق داره، اینا یه ملت بودن. چطور کره جنوبی الان از نظر علم، صنعت، تکنولوژی انقدر بالا رفته تو دنیا، جزء ابرقدرت‌های علمی دنیا شده، ولی در کره شمالی دیکتاتوری و استبدادی است که اصلا بیداد میکنه، یعنی مسخ شدن اون مردم، مثلا اینکه چیز دیگه جز این تو دنیا وجود نداره. بعضی از دوستان اونجا رفتن، اصلا باور آدم نمیکنه تو این دوره زمانه مناسبات انقدر مردم رو مسخ کرده باشه از یه ملت. پس تأثیری که دولت‌ها میذارن روی مردم، چطور فرهنگ رو عوض میکنن اگر دوام پیدا بکنه سلطه‌شون. بنابراین این خب هست، یعنی تأثیر دولت‌ها روی مردم، ولی بالاخره اون دولت‌ها از مردم تشکیل شدن دیگه، اونام که از آسمان نیومدن، این مردم ها که تو اون دولت‌ها دارن میرن. ما بیش از یه میلیونه و چقدر میلیونیم، چقدر ما کارمند داریم، اینا خب خود مردم هن دیگه. یعنی مردم اگه تغییر بکنن، انقلاب فکری در مردم به وجود بیاد، در دولت هم تأثیر میذاره. یه سخنی از حضرت علی میگه لا تصلح البلاد، رهبرا اصلاح نمیشن الا به استقامت رعیه، مگر ملت استقامت بکنن، پاش وایسن. ملت هم اصلاح نمیشن مگر رهبران درست بشن. یعنی یه رابطه کاملا دو طرفه است. انقدر تأثیر میذارن زمامداران، رهبران، که جامعه رو ممکنه خراب بکنن، یا اگه آدم خوبی باشن تأثیر مثبت، و برای اصلاح اونام باز ملت باید قیام بکنه و خودش رو در واقع اصلاح بکنه. به هر حال این فکری که آزادی ملک مشاع ماست، همه درش شریک هستیم و ملک تلق کسی نیست، شیشتانگ متعلق به کسی نیست، و مردم در این تضارب افکار و آرا و مبادله اندیشه هاست که ساخته میشن، این کمک میکنه که آدم این جریان رو به اصطلاح تقویتش بکنه و راه نجات رو در چارچوب این فکر ببینه.
خیلی متشکرم. اشاره بکنیم برگردیم باز به ضرورت این مدارا با مخالف از جهانبینی اسلامی. میخوام ببینیم که واقعا توصیه‌ای در این مورد شده و اینکه آیا اصولا حقی برای دگراندیشان از به اصطلاح مبانی دینی برمیاد، که یه مقدار در مورد اون صحبت کنیم. شاید در این مورد در برنامه‌های گذشته صحبت‌هایی شده، اینجا هم جا داره شاید یه اشاره‌ای بهش بکنیم.
بله، عرض کنم که خب بله، اولا باید خب انتظارمون رو متناسب با واقعیت‌ها تنظیم بکنیم. خب مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی و عقلانیت و این حرفا، خب اینا عنوان‌ها و موضوعات مربوط به دوران مدرنیته است. بشر به این جایگاه رسیده که باید این ارزش‌ها رو رعایت بکنن. ما داریم از مناسبات یه جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش سخن میگیم. اگه خب به اختیار عهده اون مردم بود، اصلا چیزی به نام حقوق بشر، حق مخالف، میدون دادن به مخالف خب مطرح نبوده در دنیای اون روز، هیچ جای دنیا مطرح نبوده. ولی در واقع برای کسانی که باور به خدایی بودن کتاب‌های دینی دارن، حالا حداقل برای مسلمان‌ها که معتقدن از جانب خدا آمده، تو اون کتاب 19 بار به پیامبر آمده میگه وصبر، تحمل داشته باش مخالف را، وصبر علی ما یقولون، بر هر چی میگن، اگه کفر میگن، شرک میگن، دشمنی دارن، نبوت تو قبول ندارن، آخرت رو قبول ندارن، خدا یکتا رو قبول ندارن، بت پرستی میکنن، تحمل کن، وصبر علی ما یقولون. این 19 بار تو قرآن اومده، صبر کردن، شکیبایی به خرج دادن، تحمل مخالف، چون سبک قرآن اصولا اول رو خود پیامبره، پیامبر باید ساخته بشه، اون تحمل بکنه، یاد بگیره تا الگو بشه، نمونه بشه برای دیگران. یعنی لحن قرآن همطور که عرض کردم در مورد پیامبر بیش از تعریف و نمیدونم توصیف و تجلیل و تعظیم، بیشتر آموزش، تعلیم، تربیت، تذکر، توبیخ، حتی تهدید. در واقع اول او رو ساخته خداوند، بخشی از این ساختنهای پیامبر تحمل مخالفا هستش به زبانهای مختلف. در یه جا میگه که مثلا وصبر علی ما یقولون، تحمل کن هرچی میگن، خیلی ناراحتی، چرا سینت تنگ میشه از حرف اونا، یعنی احساس ناراحتی میکنی، به جای اون سعی صدر، یه اصطلاح در قرآنه، یه آدم سعی صدر داره یعنی وسعت سینه، یه جا زیغ صدر یعنی تنگ قفس سینش. اینا تعبیره تو هر زبانی هست، کسی که سینه فراخ داشته باشه میتونه سربالا بره، کوه بره، به تنگ نفس نمیفته، ولی وقتی که قفسش بسته باشه، قفس سینش، زود یه ذره سربالایی بره، به تنفس میفته، نیست؟ خب تنها رو سربالایی رفتنهای معمولی که نیست، آدم در مواجهه با مخالف هم مثل اینکه سربالا داره میره، نمیتونه تحمل بکنه، دچار تنگینا میشه، تنگ دل میشه، دل تنگ میشه. یا برعکس، حالا در انگلیسی مثلا میگم فلانی خیلی open minded، باز فکرش، یا narrow minded مثلا، تنگ باریکه. تو هر زبانی یه اصطلاح، اصطلاح قرآن تحمل مخالف رو میگه سعی صدر داشته باش، یا نداشتنش رو میگه چرا دچار زیغ صدر شدی، بسته شدی. میگه خب هر وقت که ناراحت شدی چکار کن؟ میگه نگاهی از یه افق بالاتر به جهان بکن، قبل از طلوع آفتاب نگاه بکن به خدا، رو تسبیح کن به حمد او، قبل از غروب، قسمتایی از شب، دو طرف روز. این چی میخواد بگه؟ میگه تو وقتی همینجوری به دور و بر خودت نگاه میکنی، آدم توی جمع محدودی هست، تو کلاس، تو فامیل، زود عصبانی میشه، ناراحت میشه، تحمل نمیکنه دیگری رو، ولی وقتی که بره از یه ارتفاع دیگه‌ای نگاه بکنه، از یه افق بالاتری نگاه بکنه، مسئله رو خیلی کلی‌تر ببینه. حالا اونجا میگه تو ناراحتی از دست اینکه چرا اینا مخالفن، بد میگن، تو رو انکار میکنن، خدا رو قبول ندارن، آخرت رو قبول ندارن، تو از یه افق بالاتر به جهان نگاه بکن. یه موقع شب، همه جا تاریکه، ولی بعدش طلوع فجر، روز هست، غروب هست، آخرای شب هست، داره این تنوع‌هایی که توی جهان میگه، میگه تو این نگاه رو بکن، لعلک ترضا، شاید حالا راضی بشی. یه چی میخواد بگه؟ میگه تو طبیعت میبینی که چقدر اختلافه، همش یه جور نیست، این قرار بود همش شب بود، همش روز بود، همش مثل ظهر بود، نور همه جا رو گرفته بود، ولی خورشید داره میگرده، یه دایورسیتی وجود داره، یه تنوع تو جهان هست. محصول تنوع چیه؟ وقتی که اختلاف صد وجود داره، یه جا تاریک شبه، یه جا روزه، تابش خورشید به سطح زمین ایجاد انبساط میکنه در هوا، یه قسمتی زمین که هوا انبساط پیدا میکنه، این میخواد سرریز بشه تو قسمتایی که انقباض داره، یه حرکت سیکلیک به وجود میاد، باد پدید میاد، باد از اختلاف پدید آمده، باد که به وجود میاد رطوبت سطح اقیانوس ها رو برمیداره میبره هزاران کیلومتر اون طرف تر، بارندگی میشه، زمین رو آبیاری میکنه، فصول به وجود میاد، همه جا رو سبزه میگیره، تراوت در طبیعت به وجود میاد، این همه میوه ها محصولات. میگه اگه قرار بود همش روز بود، اصلا حیات به وجود نمیامد رو کره زمین. اصلا تمام تراوت، تازگی، زیبایی، تمام اون چه که میشه گفت خوبه تو جهانه محصول اختلافه. میگه تو ناراضی هستی چرا این حرفا میزنه اون حرفا میزنه، چرا قبول ندارن؟ به طبیعت نگاه بکن، به تنوعی که تو طبیعت هست، به شب و روز نگاه کن. شاید مثلا 20 آیه تو قرآن بیان این مطلبه که به این تفاوت‌ها نگاه بکنید، درس بگیرید، راضی میشید اون وقت. یعنی شما از این تنگ نظری میایین بیرون، از این دید بسته و محدود خودتون که تو اون پیله دارین زندگی میکنین، بیاین بالا، از یه افق دیگه به جهان نگاه بکنین، ببینید چقدر خیر و برکته. اگر این اختلافات تو جهان نبود چیزی پدید نمی اومد. تمام اختراعات، اکتشافات و این نگرانی هاست. هواپیما اختراع کردن نگرانی ها و موشک ها همه این مال جنگ ها بوده. اصلا اینترنت تو ارتش بوده اول. یعنی همین سیستم های دفاعی، نگرانی ها، ناراحتی ها انسان ها رو رشد میده، فکر میکنن، اندیشهشون رو به کار میندازن. اگه قرار بود بخور و بخواب بود و هیچ مشکلی نبود و همه راحت بودن، هیچ کسی دنبال کار و تلاش و تولید و ابتکار و اختراع و کشف و اینا نمی رفت. میگه در واقع همینی که تبادل افکاره، تضارب اندیشه هاست، از درون این اندیشه ها پدید میاد، انسان ها رشد میکنن. به قول آقای مطهری میگه در تاریخ اسلام موقعی تمدن اسلامی شکوفان شده که مخالف داشتیم، دشمن داشتیم. میگه وقتی که اندیشه های یونان باستان ترجمه میشد وارد جامعه اسلامی میشد، مسلمان ها برخورد کردن به اندیشه های فیلسوفان یونان باستان، خوندن اینا رو، تجزیه تحلیل کردن، پاسخ خواستن بدن، خودشون رشد کردن، ساخته شدن. همیشه وجود مخالف برکت خیر برای جامعه. حالا در بعضی از برنامه های قبلا صحبت کردیم و این واقعا جا داره که این رو خوب بشکافیمش که چقدر مهمه تو جامعه مخالف بتونه حرف بزنه، بدترین حرفا رو هم بزنه، واقعا زیر سوال ببره، اساسی ترین مطالب هم زیر سوال ببره. حدی نداره. اگه آزادی هست، خدا آزادی داده، خط قرمز وجود نداره. در عالم فکر، اندیشه، ابراز نظر، نوشتن، فیلم، سی دی، از یه طرف ما فکر میکنیم باید سانسور کنیم، فیلتر بکنیم، نمیدونم پارازیت بذاریم، همه چیز بسته بشه، کورشین، دورشین، هیچکی نبینه، هیچکی نشنوه، برای اینکه فقط فکر ما هستش. خب این میمیره یه جامعه، یه جامعه در اون ارتجاع خودش باقی میمونه. ولی یه وقت هستش که نه، اگر اطمینانی به فکر و اندیشه خودت داری، بذار دیگران هم زیر سوال ببرنش، پاسخ میدی، خودت فکر میکنی، ارزیابی میکنی، اگه جواب نداره بذار کنار، برو یه فکر دیگه، اگه خوبه خودت بتون ازش دفاع بکنی دیگه.
خیلی متشکرم. اشاره کردید شما به این 19 باری که قرآن در ارتباط با توصیه‌ای که به پیامبر کرده در مورد صبر و تحمل مخالفان، و اضافه بر اون اشاره هم شده قرآن کرده که به حضرت رسول که تو هم بشر هستی مثل بقیه. با توجه به اینکه ایشون هم مثل ما بوده، آدم متفاوتی به اون صورت نبوده و تحت این شرایط قرار می‌گرفته که واقعا یه دین نوعی رو به اصطلاح مطرح داشته می‌کرده، مخالفت خیلی زیاد بوده باهاش و به اصطلاح واقعا تحت فشار بوده دیگه. به هر حال وحی، در ارتباط با وحی یه چیزی میومد، از این ور مردم یه چیزی میگفتن، مدام ایشون احتمالا جر و بحث داشته. بله. حالا میخواستم اولا این واقعیتش درسته که ایشون تحت یه همچین فشارهایی بوده، یعنی قرآن اشاراتی به این مسئله کرده. یه چیز دیگری هم که هست، خب بعضی وقتا مدارا میکرده، آیا اشاره هم بوده که یا ایشون مثلا عصبانی هم میشده که باز در اون مورد هم مثلا آمده که به اصطلاح یه مقدار سعی کن که آرام باشی در این مورد. میخواستم ببینیم اشاره به این شده یا نه در قرآن.
خب بله، این که فراغونه، من فکر کنم مثلا 30 تا آیه است. بالاخره پیغمبر، همه پیامبران در اون بشر بودن. بارها قرآن میگه انا بشرون مثلکم، ما یه بشری مثل شما هستیم، یعنی از نظر ظواهر که هیچ فرق نداشته، یعنی دارای همه اون غریزه ها و خصیصه های بشری بودن، عصبانی بشن، نومید بشن، امیدوار بشن، نمیدونم خوشحال بشن. فرقی که اونا داشتن با خودسازی که کرده بودن، تسلطشون بر نفس خودشون بیشتر شده بوده، قدرت کنترل خودشون رو داشتن که کمتر تحت تأثیر هوای نفس یا تحریکات شیطانی قرار بگیرن، رابطه شون رو با خدا در واقع بهتر کرده بودن. تو آن هست حالا گفتین قرآن، من خیلی جای قرآن هستش میتونم پیدا کنم براتون. بله، مثلا فرض کنید این سوره انعام، اینجا میگه که ما میدونیم که از آیات 33 به بعد، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، خداوند خطاب پیامبر، ما میدونیم از این حرفایی که اینا میزنن حرفای شرکامیز کفرآلود، تو ناراحت میشی، تو قصه میخوری، اینا که تو رو تکذیب میکنن، اینا منو دارن تکذیب میکنن، دلیل نداره که تو در واقع به قول معروف میگن کاسه داختر از آش که نباید شد، من آزادی دادم به بندگانم، اینا یه عمر وقت دارن سرنوشتشون رو خودشون بال رقم بزنن، ما میدونیم تو داری قصه میخوری، تو ناراحتی، با تو کاری ندارن، دارن حقایق الهی رو تکذیب میکنن. بعد میگه رسولان قبل از تو رو هم تکذیب میکردن، لقد کذبت رسولان من قبلک، تو که نوبرشون نیوردی، همه رسولان عیسی رو هم تکذیب میکردن، موسی رو هم تکذیب میکردن، نوح رو هم تکذیب میکردن، هود و صالح و یوسف و همه رو تکذیب میکردن، ولی اینا تحمل کردن و صبروا علی ما کذبوا، بر اون چه که تکذیب میشدن تحمل کردن، شکیبایی ورزیدن و اوزو اذیتشون کردن، شکنجه دادن، اینا رو آزار رسوندن، ولی اینا تحمل کردن تا یاری ما اومد. بعدم میگه که خب قوانین خدا هم که تغییر نمی کنه، لا مبدل لکلمات الله، ولقد جاءک من نبأ المرسلین، داستان انبیای گذشته هم که شنیدی، تجربه ی حضرت عیسی رو داری، موسی رو داری، پیامبران دیگر هم تو که تو کتاب بهت گفتم، بنابراین تحمل کن مشکلات مخالفین و منکرین و کافران رو. آخرش هم الان مفصل تا آیه 35 میگه که اگه خدا میخواست ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خواست خدا، قوانین خدا، مشیت خدا غیر از این بود، همه رو خودش به اجبار هدایت میکرد، یعنی خدا قرارش این نیست که به زور همه هدایت بشن، آزاد میذاره، هر کی میخواد این راه انتخاب کنه، هر کسی میخواد اون راه هدایت بکنه. آخرش هم میگه فلا تکونن من الجاهلین، به پیامبر میگه جاهل نباش، یعنی بیخبر و ناآگاه از این نظام خدا نباش که بخوای به زور کسی رو به ایمان هدایت بکنی. این آیه 35 سوره انعام، هر کسی بخواد خودشم میتونه بخونه. با این زبان خطاب به پیامبر میگه این آزادی ها رو من خودم دادم، اختیار دادم بندگان خودشون راهشون انتخاب بکنن، یه کسی بدبخت میشه خودش رو بدبخت کرده باشه، خوشبخت میشه خودش رو انتخاب کرده باشه. بنابراین زوری نیست، امر دین امر قلبی، با فشار و اکراه اجبار دیگری تحقق پیدا نمیکنه. حالا فرصت نیست، بحث ما دیگه بحث قرآن شناسی نیست، وگرنه نمونه ها زیاده از این قبیل که بخواد دادم استناد بهش بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، به عنوان شنونده صحبت های شما، این که تحمل صبر رو کنیم، خب تحمل، ببخشید، توسط صبر تحمل مخالف رو انجام بدیم، درست؟
بله.
خب حالا این که کافی نمیتونه باشه، قاعدتا بایستی یه کارهای عملی بیشتری دنبالش رو بگیره.
بله.
یعنی احتیاج داره که یه دستور کارهایی افراد داشته باشن که خب حالا چیکار باید کرد، از چه دری باید وارد شد. البته اینا آموزشیه، در هر حرفه‌ای شما میدونید اینجا سالها بودید، در هر حرفه جزء آموزش اون حرفه هست که شما چجوری چطور خودتون رو بتونید در مقابل آنچه که مخالف نظرات شما هست یا نظر ایده های شما هست مطرح بکنید. ولی در کل جامعه برای افراد به اصطلاح جامعه چه ریکامندیشن کلی در مورد قدم هایی که در اون باره بتونن بردارن گفته شده.
بله، اونم باز خب فراوانه در فرازهای مختلف قرآنی، از جمله آیات آخر سوره نحل زنبورسل، آیات بله بله. کنم 125 تا 128 سوره نحل باشه. اونجا میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة، مردم رو دعوت بکن. ببینید یه وقت هست که آدم یه بحثی، جدالی، مشاجره‌ای، منازعه‌ای داره، میخواد طرف رو خورد بکنه، میخواد نشون بده که منطق تو، فکر تو قوی نیست، منطق من برتره. حالا یه وقت هست دو نفر با هم کشتی میگیرن، یه وقت هست که کشتی لفظیه، کشتی در واقع فکریه. اغلب بحثایی که ما میکنیم همینه، میخوایم طرف رو شکست بدیم، کارم به دعوا میکشه، به خشونت میکشه، حداقلش این که دو طرف از هم آزرده میشن. حالا ممکنه آدم اتفاقا تو بحث هم نتونه جواب طرف رو بده، اون کتاب بیشتر خونده، تجربهش بیشتره، استدلال بیشتر مسلطه، آدم میمونه تو بحث، ولی هیچ وقت به اون گرایش پیدا نمیکنه، حتی از اون بدش میاد، احساس میکنه من پاسخ ندادم، ولی اینو به حساب این میذاره که اون مطالعهش بیشتره، هیچ وقت دلش تسلیم نمیشه. برای قرآن میگه که دعوت کنید. آدم دعوت کسی رو به خونش میکنه که با فحش و ناسزا دعوت نمیکنه، با خواهش و تمناست و ادعو الی سبیل ربک، اونم بر نه راه خودت، فکر خودت، به راه پروردگار دیگران رو دعوت کن. چگونه؟ بالحکمت والموعظة الحسنة. حکمت یعنی دانش، اندیشه و اخلاق و با زبان خوش و نهایت بر حال مدارا و خوش زبانی باید دعوت بکنی. و جادل هم بلتی هی احسن، با زیباترین شیوه با اونا مجادله کن. بارها قرآن میگه هیچ وقت مجادله نکنید. مجادله نه، هم بحثایی که ما عادت داریم، میگه اگرم میکنید با زیباترین شیوه باشه. زیباترین شیوه هم توضیح داده، میگه انگشت روی نقاط مشترک بذارید، نه اینکه شما چرا اینجوری ما چرا اینجوری. خدا رو قبول داری، خب این مشترکه، دین رو قبول داری، یعنی همیشه روی جهاتی که با هم هستید، حالا با همه شریعت ها بالاخره چیزای مشترک آدم ها میتونن با هم پیدا بکنن. برای من میگه خب حالا اگرم طرف عصبانی شد، مثلا به قول معروف چکی زد به تو، یه تعرضی کرد، عقوبتی، میگه حق داری همون مقدار، هرگز بیشتر نه. اون کارا میگه نکنی خیلی بهتره، فصبر، صبر بکن، تحمل بکن، صبرت هم به حساب خداست. بعد میگه تعصب به خرج نده، خدا خودش میدونه چه کسی از راهش گمراه شده و چه کسی هدایت شده، میگه خودم بهتر میدونم، تعصب به خرج نده، جوش نیار، در واقع آتشی نشو. این اختیاریست که خداوند به انسانها داده. میگه خداوند حامی و نگهدار و تایید کننده کسانیست که سلف کنترل دارن. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. میتونه خودشو مهار کنه، عصبانی نمیشه تو بس، دیگری رو نمیخواد سرکوب بکنه و لجن مالش بکنه، محکومش بکنه، با زبان خوش و با احسان و نیکویی به دیگران. و از این شیوه ها زیاده که چطور آموزش میده، تعلیم میده که انسان ها راه درست پیدا کنه.
خیلی متشکر. نکته شاید جا به جا باشه اضافه کنیم آقای بازرگان، این است که این چون مسئله آموزشی هست، قاعدتا این از موقعی که نوزاد در یعنی بچه‌هایی که کوچک هستن از 2 ساله 3 ساله به بالا در محیط خانواده و بعد تو مدارس ابتدایی و دبیرستان، اینها باید آمادگی یک همچین چیزی رو پیدا بکنن. یعنی موقعی، یعنی یکی دو نسل طول میکشه که یک همچین به اصطلاح رابطه ای رو افراد بتونن یاد بگیرن واقعا. یعنی اگه جامعه غربی رو میبینیم که خیلی راحت تر این مسئله رو باهاش گلاویز میشن، زود حل میکنن، شاید اینی که خیلی زودتر شروع کردن. و امیدواریم که در مورد این آموزش توجه بهش بشه. حالا مطلب قرآنی جای خودش، ولی این یه مسئله اجتماعیه به نظر میاد.
خب کتابای دینی در واقع دارن راهنمایی میکنن دیگه، این بنچمارک ها رو نشون میدن، خطوط اصلی رو، وگه نه خب بشر باید خودش فکر کنه و تدوین بکنه، سیستمایی رو به وجود بیاره که عادت بکنه. همطور که میفرمایید مسئله تحمل مخالف یه امر فرهنگیه. اگه قرار باشه که زن و شوهر هم دیگر رو تحمل نکنن، یعنی انتظار زن از شوهرش این باشه که 100% مثل اون فکر کنه، سلیقش مثل همون باشه، همین گل رو دوست داشته باشه، همین عطر رو دوست داشته باشه، به همین نوع کتاب علاقمند باشه، به همون نوع فیلم ها علاقمند باشه، تفریحش همینطور باشه که این علاقه داره، یعنی موقعی اون شوهر رو دوست داره که 100% سلیقه اونم مثل خودش باشه، یا برعکس این مرد همسری رو دوست داره که 100% مثل اون باشه. اکثر خانواده ها همینجورن، اختلاف هم از همینجا ناشی میشه. ولی اگه آدم این رو بپذیره که دلیل نیست اون مثل من فکر بکنه، دلیل نیست که اون سلیقش مثل من باشه، دلیل نیست افکار سیاسیش مثل من باشه، اون توی یه خط دیگه است، من یه خط دیگه، من احترام بذارم به ایده های اون احترام بذاره به ایده های من، ما با هم زندگی مشترکی داریم، دو تا آدمی که مثل هم نیستن، چرا هی بخوام تلاش بکنیم دیگری رو مثل هم بکنیم؟ اتفاقا خوبیش اینه که مثل هم نباشن ولی بتونن همدیگر رو تحمل بکنن. خب میبینیم که این گام اولش از خانواده است، روابط زن و شوهره. بعد پدر و مادر اگه انتظار داشتن بچه ها 100% مثل اونا فکر بکنن، تا یه حرفی بزنه یه ایراد بگیره تو سرش بزنن، فضولی نکن، به تو چه مربوطه، سر جات بشین. معلم حاضر نباشه که شاگرد ازش ایراد بگیره، با توهین، تحقیر یا ایجاد خنده در کلاس اونو برای همیشه سر جاش بنشونه. ولی اگه آدم بپذیره که دلیل نیست همه مثل ما فکر کنن، در روابط با کودکان، با شاگردا، همسر با هم دیگه و دیگران، یواش یواش این تو اداره هم اگه ایراد گرفتن از مدیر کل اون تعامل میکنه. وقتی که تعامل نکنیم یه مرتبه میبینیم که بنبست های ایجاد میشه، به هیچ یک از مقامات نمیشه ایراد گرفت دیگه، آخرش هم میگن تقدس رهبری و جلالت و به اونم نمیشه گفت بالا چشمت امروه. این که همطور که میفرمایید اینا همش تعلیمیه، تدریجیه و باید یه ملتی از واحدهای کوچکتر اجتماعی شروع بکنه.
بله
بخواد بپذیره که دیگری هم میتونه غیر از من فکر کنه. آدم به بچه های خودش میتونه بگه، اگه توی خانواده دختر پسری یا بچه های همسن و سالی هستن حاضر نیستن هم دیگر تحمل بکنن، از همون بچگی میشه به اینا آموزش داد، تو اینجوری فکر میکنی، بذار اونم اونطوری فکر بکنه. از اول وقتی یاد بگیرن، خب وقتی تو جامعه میان میتونن با مخالفان خودشون هم درست برخورد بکنن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، فکر میکنم وقتی زیادی نباشه. بله. اگر که شما خودتون فکر میکنید مطلبی هست یا خلاصه بحث رو میتونیم در عرض چند دقیقه آخر عرضه کنیم و بعد از بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
بله اینا دیگه برحال همراه ما بودن و از ابتدا شنیدن، وقت رو زیاد نگیریم. بحث کلی ما در محور تحمل و پذیرش مخالف بود که چطور میشه مخالف رو تحمل کرد. همه اینا برمیگرده به زاویه نگاه ما، به افقی که از اونجا قضاوت میکنیم. اگر در محدوده پایین خودمون باشیم تنگ نظر میشیم، دنیا رو بسته میبینیم، محدود میبینیم. ولی وقتی نگاه رو ببریم بالا خوشحالم میشیم از اینکه دیگران هم شخصیت دارن، فرصت دارن، میتونن حرف بزنن. خداوند این آزادی رو به همه داده، آزاد کرده هر کسی رو که سرنوشتش رو خودش رقم بزنه. و مرتب تو قرآن میگه که صبر بکنید در برابر مخالفین و نگاهتون عوض بکنید برای اینکه راضی بشید. یعنی وقتی افق عوض میشه آدم دیگه لذت میبره. اونجا میگه فسبح به حمد ربک، با نگاه حمد، با نگاه ستایش، یعنی همینی که خداوند این تفاوت‌ها رو قائل شده و از درون این تفاوت‌ها، تضادها و تناقض‌ها تولد نوین پدید میاد، میگه این حمد داره. یعنی با نگاه مثبت و نگاه پذیرش به آزادی دیگران نگاه بکن، نه حالت این که یه عیبیه، یه ایرادیه، چرا تو نظام خدا یه دی منکر میشن، یه دی مخالفن، یه دی تبلیغ از ضد دینی میکنن. میگه این اصلا باید لذت ببری، خوشحال بشی که تو این سیستم دیگران هم حق حضور دارن، حق وجود دارن و در این برخورداست که ساخته میشه یه چیزی پدید میاد. یعنی تو هم نیاز داری که مخالف داشته باشی، مخالف نباشه آدم مغرور میشه، متوقف میشه، حالت راکد و ایستا پیدا میکنه. ولی این مخالفت جامعه رو سرزنده میکنه، با تراوت میکنه و به هیجان و حرکت همه رو وامی داره.
خیلی متشکرم. در این ارتباط واقعا لازمش اینه که الگوهایی وجود داشته باشن در سطوح مختلف، یعنی پدر و مادر باید الگو برای بچه ها باشن، تو جامعه که میاد، تو هر اداره ای، هر جایی که کار میکنی، شما مسئول اداره الگو باشه برای کارمندانش و همینجوری به سطح بالا رهبر که میشه الگو برای بقیه باشه. یعنی اگه رهبر جای به اصطلاح نذاره برای اینکه حرف مخالف شنیده بشه، دیگه همه چی پاچیده است دیگه.
برحال پایین به بالا هم بالا.
بله بله. خیلی متشکرم آقای بازرگان، تشکر از شما و تشکر از همه شما بینندگان ارجمند که ساعتی رو گذروندید. امیدواریم که این بحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. انشالله تا فرصتی دیگه. خدا حافظ.
با امید دیدار.